أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. دي روزي كاز دوستان عزيز گفتن که بعضی این روایات که طولانی بود به نظر ما اگر تتمه روایت رو هم شما ترجمه شو حداقل بگید خیلی به ما کمک میکنید، چون بعضی روایات طولانی بود. من مثلا نیمی از روایت باب کار ما بود توضیح دادم، بقیه رو گفتم بمونه، مشکل نداره. روایت اول که روایت اصلی در مورد این بود که پرداخت مهریه در موارد تدلیس به عهده مزوج هست، روایت 26919 بود که از امام علیه السلام فی رجلن تزوجم رعتن. حالا اونایی که خوندیم رو نمیخونم، فقط معناش رو میگم. در مورد مردی که ازدواج در آورد یک زنی را از ولیش یعنی خواستگاری کرد و زنی رو انتخاب کرد از قبل ولی اون رو درخواست کرد و وجده به ها عیبن، عیبی پیدا شد. بعد ما دخل به ها، بعد از اینکه شب زفافن گذشت، قال ابو عبیده میگه که امام فرمودن ازا دلست الافلا. افلا را دیروز یکی از دوستان سوال کردن، من نخواستم زیاد باز بکنم چون آخر بحث بود و گفتم شاید کسی آمده پشت چادر و اینها. افلا اون کسانی رو میگن از بانوانشون که در بخش رحم یک زایعه ای وجود داره که اون زایعه به عنوان عیبه، یعنی دیگه نکاح با او به اون لذت بخشی نکاح با سالم از رحم نیست. چون میدونید که خانوم هام ختنه دارن، اونها هم ختنه میشن، یعنی اونها مثل پسر که ختنه میشن، اونها ختنه پسر واجبه، ختنه دختر واجب نیست. وقتی ختنه میکنن، ختنه میکنن، وقت این خیلی مثلا لذت بخشتر خواهد شد. وقت به حضورتون عارضم افلا، این تفسیر اونه که زبون منو باز کرده. وقتی من یه چیزی رو توضیح نمیدم زیاد دنبالش نگردی. یه روز به ایشون گفتن اینم یه عیبه، برو. بله، افلا یه چیزی مضاعف‌تر از اون چیزی که باید ختنه بشه، یعنی مثلا یک چربی مضاعفی در دهانه رحم هست، اینم به عنوان یک عیب هست. خیلی خوب، اگر تدلیس شد و دوشیزه‌ای که این مشکل داره یا برس داره یا مضمون یا مفزات، یعنی باکره بودنش از بین رفته، و من کان بها زمانتون واهرتون. این مزمن که میگن ناراحتی مزمن، حالا اطلاق میشه به همه مریضی هایی که مثلا میگه که ناراحتی ریه این مزمنه، یعنی عفونت ریهش جا خوش کرده، دیگه خوب شدنی نیست. بعضی از رحم ها بر اثر عفونت و مباحث مشابه دیگه مزمن شده، یعنی دیگه خوب شدنی هم نیست، دچار چالشه.
آن را این مانا اگر بود و درسته
مشکل نداره که نه مشکل نداره چی؟ بله مهدیه میشه حالا دیگه بعد مصالحه که کردن بر هر مصالحه بکنن قبوله یعنی این عیب و عیب رو داره اون کم و بس هم میکنن اما حضرت عباسی نری دنبالش یه عیبی پیدا بکنی برای اینکه نقشه بکشی برای مهر خیلی خوب بله دنبال بهانه اون آیه رو خوندیم ما سوره نساء آیه 4 که دنبال بهانه نگردی حضرت عباسی مهریه رو بهانه نکنی بله اون آیات رو دقت داشته باشی اگر این عیب ها بود و بعد با هم توافق کردن مهریه رو هم بر اساس وضعیت موجود توافق کردن اون توافقشون از نظر شرعی درسته ولی بر اساس این تدلیس میتونن به هم بزنن. بسیار خوب. خب این نکاتی که در این روایت دیگه مباحث بعدی این آیه درباره عده طلاق و اینها که سختم نیست مطالب سختی نیست و زیاد معطل نشیم در این روایت. روایت بعدی که 26920 بود این رو که مشکل نداشت و توضیح دادیم 26921 این رو که نگفتیم بله؟ گفتیم نه؟ خب روایت بعدی 26923 این چطور؟ نگفتیم و عنه عنل حلوی مرسل است روایت عن ابی عبدالله فی حدیث قال انما یرد النکاح من البرسه والجزام والجنون والعفل. میگه امام فرمودن که نکاح بر میگرده به هم میخوره اگر تدلیسی شده باشد برس داشته باشد دو چیزه جزام داشته باشد جنون داشته باشه و عفل. قلتو میگه به امام عرض کردم ارأیت ان کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها آیا نظر شما اگر دخول شده باشه نسبت به مهر چیه؟ قال حضرت المهر لها بمستحل من فرجها این در مقابل فرجی که در اختیار زوج گذاشته مهریه‌شو باید بگیره و یغرم و ولیها الذی انکحها خسارت رو باید ولی این زوجه بده که این دختر معیوبش رو داده خسارت باید بده مثل ما ساق الیها همون مقداری که از این گرفتن باید برگردن یعنی اون مقداری که مهر گرفتن مهر یک دوشیزه سالم بوده این مهر باید برگردونده بشه حالا شیربا گرفتن مثلا انگشتر و گردنبند و اینها باید همه برگرد امکان داره که شما یک مطلبی اینجا داشته باشید دقت بکنید روایت ها که روایت میگه یغرم و ولیوها قرامت بده نمیگه مهریه رو بده این خیلی فرق میکنه ببینید روایات قبل رو میگفت که فقال هو ضامن للمهر میگفت مهر اطلاق باشه یعنی همه ی مهر تو روایت قبلیش ببینید چیه و کان المهر یأخذها منها یعنی مهریه رو باید. ببینید انما صار علیه المهر لانها دلسها گفت و ان المهر، المهر یعنی این مهری که از این زوج بنا بده به این خانم، ان المهر علالذی زوجها، یعنی مهری که بنا بود مرد بده به این خانم، الان که این خانم دخول شد مهر را از مزوج میگیرن میدن به این خانم. در این روایتی که امروز مطرح کردیم داره که و یغرم و ولیها، قال المهر لها، یعنی اگر 120 سکه است 120 سکه را باید بدن به این دوشیزه، نکاح هم به هم بخوره. خب اون وقت حالا خسارتش را کی بگیره؟ خسارتش را زوج از کی بگیره؟ ببینید خساره یغرم دیگه اینجا فرق میکنه با اینکه المهر ولیه ها، یعنی ولی و مزر، میگه غرامت رو اون بده. غرامت چیه؟ غرامت دیگه فراتر از مهر ممکنه باشه، حتی ممکنه غرامت اینجور معنا بکنی، بگی که آقا این خانومی که برست دارد اگر یه دوشیزه دارای برست باشه مهرش 20 سکه است، خانومی که برست نداشته باشه 100 سکه، اینجا غرامتش چقدره؟ 80، یعنی 80 تا سکه را از ولیه میگیرن برای این خانم، 20ش را از این آقا میگیرن. و تو بحث غرامت بحثای دیگه هم میان، یعنی این آقای زوج میتونه بگه که آقا من با شما که ازدواج کردم با این خانواده اینقدر خسارت دیدم، 2 ماه از کارم بیکار شدم، اینقدر هزینه کردم تو اقوام خودم، تو اقوام همه اینا رو میتونه از ولی این زوجه بگیره. منتها آیا با این روایت میشه این حرف رو زد؟ نه، چون روایت مرسله است، با این روایت نمیشه اینا رو ثابت کرد. بله، شما تو مباحث بیع قراری ادله‌ای دارید اونجا که این ادله باش میتونید اثبات بکنید این حرفا رو، اما با این روایت نمیشه این رو ثابت کرد. پس فرق این روایت با روایات قبلی اینه که میگه مهریه به عهده این مزوج و ولیه، اینجا میگه غرامت به عهده اوست، اما غرامت رو با این روایت نمیشه ثابت کرد. بله اگه تو روایت اولی بود ثابت میکردی. این نکات رو آقایون دقت کن. روایت بعدی 26924، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید و به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب جمیعاً عن احمد ابن محمد عن داوود ابن سرهان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأت فیعطا بها امیاء او برسا او ارجاء قال ترد علی ولیها، رفت خانمی رو از یه خانواده‌ای خواستگاری کرد و آوردش، وقتی آورد دید این نابیناست، یا برست دارد یا لنگه، ترد علی ولیها، برش گردونه و یکون لها المهر، این خانم دیگه بیچاره شد مهرشو میخواد، اما مهرش علی ولیها، ولیش باید. خب اینم همون روایت عین اون روایت صحیحه بود، دلالتش مشکلی ندارد. روایت 26925، و عن الحسین بن سعید عن فضاله عن القاسم بن یزید، تو بعضی نسخه ها دارد قاسم بن برید، عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر قال فی کتاب علی علیه السلام من زوج امرأتا فیها عیب دلسه ولم یبین ذلک لزوجها فإنه یکون لها الصداق بما استحل من فرجها و یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها ولم یبین. اینم میگه خانم رو آورد، بعد معلوم شد که تدلیس شده، فریبکاری شده. میگه در مقابل این استحلال فرج باید مهریه رو بدن، اما مهریه رو اون کسی که این خلاصه شیطنت رو کرد و این دختر رو آورد برای این، اون باید این رو بده. حالا این میخواد همسایه باشد، میخواد قوم باشد، میخواد پدر دختر باشه، میخواد ولی. خب اینم چیزی اضافه نداره. روایت 26 926، اینا یه مقدار گفتمان روایت فرق میکنه. مثلا شما در این روایت نداره، داره عیبون من زوجم رعتن فیها عیبون دلسهو. ببینید عیب رو نمیگه چی هست، اون تو اون روایات عیب رو میگفت چی هست، ولی اینجا عیب رو نمیگه. اون وقت میگیم چون روایت اول صحیح هست آن مقیده و این مطلقه، اون روایت مقید این روایت عامه، یعنی تدلیس تو اون موارد و محورهای مشخص. اگر شما یک روایت عام داشتید یک روایت خاص داشتید، خاص مخصص است، خصوصا در جایی که عام دون از نظر سندی دچار یه مقدار چالش بشد، اونجا دیگه به طریق اولا اینجوره که فضاله این روش حرف زدن، گفتن لیس له توثیق. روایت بعدی که از قرب الاسناد، قرب الاسناد همیلی رو زیاد بعضی فقها ها نمیپذیرند. عبدالله روایت 26 926، این که این روایات از همه روایات استفاده کردم، هر کدوم علت داره. مثلا این روایت قبلی دیدید مطلق بود، این با اون روایت صحیحه اطلاق و تقیید میشه. این روایت عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألته عن امرأة دلست نفسها للرجل. این روایت چرا آوردم؟ برای اینکه این روایت با روایات قبلی فرقشونه، که مدلس در روایات دیگر یا واسطه ها بودن، یا ولی بود، یا پدر بود. اینجا مدلس خود این خانومه، این روایت رو برای این انتخاب کرد. سألتو عن امرأت دلست نفسها للرجل، یه خانومی خودش رو جازد به جای یه خانوم سالم، با اینکه عیب داشت، فریبکاری کرد، خودش رو ارائه کرد به یه مردی. وحیه رتقا، این رتقا بود، رتقا یعنی این تو دهنه رحم که اون پرده هست، به جا پرده یک مانعی برای دخول هست که این مانع یا کار رو سخت میکنه یا اصلا نمیگذاره دخول انجام بشه. اینا میگن رتقا. زنی که این عیب رو داشت خودش رو جا زد به جا زن سالم، قال یفرق بینهما ولا مهر لها. دیروز یکی از آیون سوال کرد بعد از درس، گفت اگه خانم خودش این شیطنت رو کرده باشه. عرض کردم روایتی دارد، اون روایت رو بعد میاریم که همین روایته که این خب این الان با روایات قبل چه فرقی میکنه؟ این فرقش اینه که خود این دوشیزه شیطنت کرده، محرم امام گفتن خودش بده. تو روایات قبلی داشتیم یکی از این روایات، اگرم نبود تو همین روایاتی که الان میخونیم، که راوی سوال کرد آقا اگر این پدرش یا این مزوج نمیدونسته، این مخفی کرده بوده، حضرت فرمودن لا مهر لها. الان عیناً همین حرفو اینجا امام زدن، لذا قابل جمع اینا با هم. روایت بعدی 26929، ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان الحسن ابن صالح. آخ تا ابن محبوب مشکل نداره، همش توصیق دارن، اما حسن ابن صالح توصیق ندارن، لذا روایت به اینجا که میرسه مشکل پیدا میکنه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأتا، مردی ازدواج کرد با یه زنی، فوجد بها قرنا. قرن گفتن تک استخوان اضافی است که تو دهنه رحم هست. حالا که دیگه این حرفا نیست، چه حالا استخونای محکمتر از دارم میبرن جراحی میکنن درست میکنن، مال اون موقع ها بوده که جراحی نمیتونستن بکنن دیگه. حالا ممکنه از همون بچگی وقتی بفهمن ببرن جراحی کنند و این قرنا، یعنی خانمی که دارای این استخون در رحم هست، استخونش رو حل بکنن. حالا که کارهای دیگر میکنن. بله غیر باکره رو هم باکره میکنن، این اشکال داره با شرعن. قرنا نه، این یه استخوان اضافی است، استخوان رو میبره جراحی میکنن، بعدم این خانم سالمه، هیچ مشکل نداره. اما این که مفضاته، یعنی پرده پاره شده، پردم پاره شده، با مباحث جنسی پاره شده، وقت بعد میبرن پرده رو دخت و دوزش میدن، میشه باکره. این نکاح، این تدلیس قطعا، و این عمل این رو سالم نکرده، چون مهریه باکره و غیر باکره هم فرق میکنه و این جزو مواردی است که نکاح رو میشه به هم زد. البته حالا یه روایت داریم میرسیم چه؟ یعنی بدون اطلاع زوج؟ حالا این نظر ایشون بوده دیگه، نظر ایشون بوده، نظر فقها که باید هر فقیه خودش باید نظر، نظر ایشون بوده. به نظر حقیر اگر این با مسائل جنسی این باکره مفزاج و رفت عمل کرد، این تدلیسه، این بانویی هست که ازدواج کرده بوده، دارن کلاه سر این داماد جدید میذارن. بله من در اون موردی که این دختر از بلندی خودشو پرت کرد پایین، پردش پاره شد، این طور نیست، این هیچ تدلیسی در کار نیست، این از بالا پرت شد مثل استخونش که میشکنه، این پردم پاره میشه، میبرن استخونش رو ارتوپدی میکنن، پرده رم میدوزن، این هیچ اشکال نداره، این مفضات نیست. اما خانمی که با مسائل جنسی مفضات شده بره پردش بدوزه، این تدلیسه، این مصداق تدلیسه. دلیلش هم همون روایت صحیحه بود که روایت صحیحه، ببینید روایت رو، اذا دلست الافلاق، ببینید روایت رو، اذا دلست الافلاق والبرسا والمجنونه والمفزات. ما که نمیتونیم در مقابل این روایت صحیح، بله مفزات به خانمی میگن که با مباحث جنسی پردش پاره شد. خب حالا اگه تو تصادف بوده، این به نظر من مصداق مفزات نیست، چون پرده بکارت پاره شدن نشانه مباحث جنسی است و پاره نشدن نشانه اینه که این بکره. بنابراین شما اگر تو تصادف افتاد، یه شاخه درختی وارد بدن شد، این پرده رو پاره کرد، پرده رو دوختن، این مفزات نیست، به یعنی مفزات اصطلاحی نیست، اینا مفزات اصطلاحی تو روایات، نه مفزات لغوی. مفزات اصطلاحی یعنی با مباحث جنسی پاره شد، این بدوزه، این تدلیسه، این سر تا پاش تدلیسه و این مشکل داره. و بر اساس این روایت و کسی هم به فتوای غیر این برسه، اون دیگه اجتهاد خودش هست و ما راجع به حریم مجتهدین و فقها اصلا ورود نمی کنیم. اما حرف استنباط احکام مفزات کسی رو میگم که به عمل جنسی پرده از بین بره، اگر به دوزه مفزات بودنش از بین نمیره. نه باید بگه که من ازدواج کردم یه دفعه، بعد باید بگه بسیار بله اقرار به گناه و ازدواج کرده دیگه، اقرار دیگه، کسی که خربوزه میخوره پا لرزش هم میشه، نمیشه خربوزه بخوری لرزم نکنی. ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، خب این حسن ابن صالح از شدیبی که اینجوره، خب این فوجده به ها قرنا قرنن، این دید که ای بابا این تو دهنه رحم استخوان است. قال هازهی لا تحبل و ینقب زوجها من مجامعتها، این نه بچه دار، نه بچه میتونه دزاد، استخونه تو دهنه رحم، که این رحم خدا جوری خلق کرده ماهیچه ها هی باز میشه تا بعد بچه متولد بشه، و این الان اگه نطفه هم یه جوری بره داخل این رحم، اما چون این استخون هست بچه نمیتونه خارج بشه، قدیم هم که سزارین اینا نبوده که. خب حالا اگر وقت این حاضهی این خانم لا تحبل، بچه دارم نمیتونه بشه، و ینقب زوجها من مجامعتها، و زوجش هم نمیتونه مجامعت بکنه، فرمود امام ترد و علا اهلها، این دوشیزه باید برگرده به خونه پدر. قلت و فا امکان قد دخل بها، با وجود این قرنا، حالا یا این استخوان اون ته رحم بوده یا وسط رحم بوده، این بالاخره تونست یک کارای انجام بده، اگر دخل بها اون وقت چه اتفاقی میفته؟ قال حضرت فرمودن امکان علم قبل ان یجامعها، اگه میدونست این قرناس و بچه نمیتونه بزاد و باش این کار کرد، ثم جامعها فقط رضیه به، این همین که میدونسته و مجامعه کرد، این معلوم میشه این عیب رو پذیرفته و رضایت بهش داره. اما ان لم یعلم الا بعدما، و ان لم یعلم الا بعدما جامعها، اما اگه بعد از مجامعه فهمید که این قرناه، فا انشاء بعدو امسکها، این روایت که بهتون گفتم که حالا یه عیبی پیدا کرد مجامعت هم یه جوری کرد دیگه، اما این بعد بچه نمیتونه بذار. اگه الان باشه که میبرن عمل میکنن، اون قرن رو برمیدارن، یعنی اون تیکه استخون رو برمیدارن. امام علیه السلام فرمودن انشاء بعدو امسکها، یعنی بعد از اون که مجامعت کرد، بعدو یعنی بعد المجامعه، بعد وقتی مضافون الیهش نویان منویا شد، وقت بعد و قبل میشه مبنی بر زم. بعد و یعنی بعد المجامعه، بعد از مجامعه انشاء امسکه ها نگهش داره و انشاء سرره ها الى اهله ها، اگرم که نخواست میتونه برش گردونه. و لها ما اخذت من به مستحل من فرجه ها، حالا برای این ازدواج یه گلوبند یا یه گردنبند یا یه علنگوی بشده بود، میگه این علنگوی دیگه مال خودشه دیگه، بابا بوز رو داده. میگه که وله ها برای این بانوس بعد از این مجامعت که میخواد حالا برش گردونه، ما اخذت منهو، اون چرا که گرفته بود از این آقای زوج، گلوبندی، گردنبندی، شیربهایی، به مستحل من فرجها، به واسطه این که فرجش بر او حلال شد. حالا ببینید این روایت این مشکلات رو داره. روایات قبلی میگفت درامت میتونه مرد بگیره، محرم میتونه از ولیش بگیره، اونا مقیده این روایته، یعنی واقعا اگر این یه انگشتر داده، یه انگشتر مثلا چقدر شده؟ 500 تومن. خب یه خانم باکره ای رو برده باش ازدواج کرده، دیگه این 500 تومن رو بر نگردنه، ولی یه وقت نه، بیش از اینها هزینه کرده و غرامتش میتونه از اون مزوج یا اون بهای زیادی که گرفته میتونه از اون مزوج بگیره. خب این روایات بود. اون چه که ما در این نکته ششم به واسطه روایت صحیح و روایات دیگر جمع‌بندی کردیم این بود که مهریه در موارد تدلیس و خسارت در موارد تدلیس به عهده مزوج است، هر کی میخواد باشه، همسایه، خیش و قوم، وصی، ولی، و مرد میتونه غرامتش رو از مسبب اون تدلیس بگیره. و نکته دیگر این که اگر مدلس خود این زوجه هست، اینجا روایت میگفت که مهر بهش تعلق نمیگیره، اما جمع‌بندی روایات این هست که اگر این باکر بود و دخول انجام شده، اگر چیزی به این داده در همون اندازه ازش نگیره، ولو روایت ضعیف هست، اما استحباب در این حد با این روایات میشه، چون تسامح در ادله سنن ما داریم. یعنی اگر گفتیم مستحبه، حالا اگه خودشم این مدلسه اگر انگشتری دادی بهش نگیری، حداقل این استحباب رو این روایت میتونه اثبات کنه، چون تسامح در ادله سنن مشکلی ندارد. خب ما 4-5 تا نکته مهم در مهر مونده که انشاءالله بعدا عرض میکنم خدمت شما. بفرمایید. چی؟ خب خرجش به عهده خود اون خانواده دوشیزه است. بله، با خود اون است، چون به عنوان یک دوشیزه سالم دادن. و صلی الله علیه و محمد.
بسم الله.